اولین لحظات روز یک شنبه 24 اسفند سال 1399 رو به وقت ایران پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جایی دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با بیش از 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. یک عضو تیم تحقیق در مورد حمله به کشتی کانتینربر ایران شهر خود را در آب‌های شرق دریای مدیترانه میگوید احتمالاً اسرائیل در این حمله دست داشته است. پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران به نقل از این مأمور تحقیق آورده با توجه به موقعیت جغرافیایی و نحوه هدف قرار گرفتن کشتی یکی از احتمالات قوی این است که این حمله از سوی اسرائیل باشد. در این خبر گفته می شود این کشتی تجاری متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی 20 اسفند ماه در مسیر خود از ایران به اروپا در دریای مدیترانه به دلیل اصابت شعی انفجاری دچار آتش سوزی شده است. این سانحه دو هفته پس از آن رخ داد که یک کشتی باربری اسرائیل به نام MV هیلیوس ری در آبهای دریای عمان دچار انفجار مرموز شد. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در آن حمله متهم کردند. بنابر اعلام پلیس راه نیروی انتظامی ایران تنها در روز جمعه 20 نفر در استانهای مختلف کشور بر اثر کولاک و لغزندگی جاده‌ها کشته شدند. احمد شیرانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در این باره گفت بعد از ظهر جمعه بارش برف و کولاک و وزش باد شدید در اکثر استانهای ایران شدت گرفت و باعث کاهش دید رانندگان، لغزندگی معابر و کاهش ضریب ایمنی رفت و آمد در برخی جاده‌ها شد. تصادفات مرگبار جاده‌ای در استان‌های زنجان، البرز، کرمانشاه، فارس و ایلام گزارش شده است. بر طبق آخرین گزارش‌ها در دو روز گذشته 17 استان کشور متأثر از سامانه بارشی بوده که بارش سنگین برف و باران و وزش تندباد را در پی داشته است. علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران میگوید شمار بیماران مبتلا به بیماری کووید 19 که در بخش‌های عمومی و ویژه بیمارستان‌های پایتخت بستری شده‌اند افزایش یافته است.
حال حاضر در تهران مجموعه بیماران بستری در مجموعه بخش‌های تخصیص یافته بیماران کرونا در استان تهران بالغ بر 2414 بیمار هست که نسبت به هفته گذشته حدود 12% رشد رو نشون میده. از این 2414 بیمار 872 دو بیمارش در بخش مراقبت ویژه هستند که نسبت به هفته قبل آمار ما معید افزایش حدود 6% در بستری در بخش مراقبت ویژه هست.
علیرضا زالی در مورد رنگ بندی تهران به لحاظ شیوع ویروس کرونا گفت وضعیت تهران و استان تهران زرد است و در حال حاضر شهر قرمزی در این استان وجود ندارد. روز شنبه برای دومین روز متوالی معترضان به سقوط ارزش پول ملی و شرایط بد اقتصادی در لبنان در خیابان‌های شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند. در بیروت چندین نقطه در مرکز شهر محل تظاهرات معترضان بود که خواهان تشکیل دولت جدید در لبنان پایان دادن به بحران اقتصادی و مبارزه با فقر و گرسنگی شدند. بحران اقتصادی کنونی لبنان که از بیش از یک سال پیش آغاز شده تا کنون بیش از 85% از ارزش پول ملی این کشور را کاسته است. روز شنبه برای نخستین بار در تاریخ این کشور ارزش یک دلار آمریکا به بیش از 11000 پوند لبنان رسید. هفته گذشته این نرخ برابری کمتر از 10000 پوند بود. رسانه‌های محلی از درگیری معترضان با پلیس و شلیک گاز اشکاور در برابر پارلمان لبنان و ساختمان بانک مرکزی این کشور گزارش دادند. در خبر دیگر، پس از قطع اکسیژن در یک بخش اختصاصی بیماران مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستانی در عمان، پایتخت اردن و در نتیجه کشته شدن 7 نفر، وزیر بهداشت این کشور از کار برکنار شد. بشر الخسوانه، نخست وزیر اردن با اعلام برکناری وزیر بهداشت از مردم عذرخواهی کرد و گفت این یک اشتباه محض بوده که نه قابل پذیرش است و نه قابل بخشش. نخست وزیر اردن اضافه کرده که از این حادثه شرمنده است و قصد توجیه آن را ندارد. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی سیاستمداران مخالف سوء مدیریت دولت را عامل اصلی در حوادثی نظیر قطع اکسیژن در این بیمارستان ذکر کردند. در ایران تقاضای مواد غذایی در تهران در اسفند ماه در مقایسه با مدت سال گذشته 35% کاهش داشته است. قاسم علی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا با بیان این مطلب، مهمترین دلیل کاهش تقاضای مواد غذایی را کاهش قدرت خرید مردم عنوان کرد. بنابر گزارش دیماه دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، 35% از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از رضا جمالی که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما هم دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیشرو در این مجله نیمه شب. اسحاق جهانگیری سیاست ارز 4200 تومانی را موفق خواند.
دولت منابع ارزی کشور را به مافیاهایی داده که الان قدرت رویارویی با اونها رو نداره.
اختلافات میان دولت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بالا گرفته.
کسی که منصوب دبیرخانه شورای امنیت ملی بشه انتخاب خودشو مرهون آقای خامنه‌ای بدونه و هر کجایی که ضرورت دید در مقابل رئیس دولت هم قرار بگیره.
از آخرین اخبار میادین ورزشی هم با خبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش ها شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز شنبه مدعی شد که ارز 4200 تومانی که در کشور به ارز جهانگیری مشهور شده در مجموع موفق بوده. این در حالی است که مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی استان تهران هفته گذشته با انتقاد از دونرخی بودن ارز در کشور گفته بود که با وجود واردات کالاهای اساسی آن هم با دلار 4200 تومانی قیمت این کالاها در طول 11 ماه گذشته 66% افزایش یافته. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه مدعی شد که ارز 4200 تومانی که در کشور به ارز جهانگیری مشهور شده در مجموع موفق بود. اسحاق جهانگیری که صبح روز شنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار سخن می گفت علت انتخاب چنین سیاستی را تحریم‌های اقتصادی دانست و گفت این سیاست با حواشی و یا سوء استفاده‌هایی همراه شده ولی در تامین هدفش برای کاهش فشار بر زندگی مردم موفق بوده است. 20 فروردین سال 97 اسحاق جهانگیری اعلام کرد که در راستای مدیریت بازار ارز نرخ دلار 4200 تومان خواهد بود و نرخ‌های غیر رسمی دیگر قاچاق محسوب می‌شود. این سیاست که منجر به ارز سه نرخی در ایران شد در 2 سال اخیر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. از جمله این که برخلاف ادعای اسحاق جهانگیری منتقدان میگویند واردات کالاهای اساسی با این ارز منجر به کاهش فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم نشده است. مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی استان تهران 19 اسفند ماه با انتقاد از دونرخی بودن ارز در ایران گفته است که با وجود واردات کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی قیمت این کالاها در طول 11 ماه گذشته 66% افزایش یافته است. علاوه بر این نحوه تعیین نرخ دلار با قیمت 4200 تومان نیز یک موضوع پرحاشیه بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفته است که خود مخالف چنین نرخی بوده ولی رهبر جمهوری اسلامی به او گفته کاش زودتر این کار را می کردید. نحوه تخصیص ارز به کالاهای مختلف هم همواره بحث برانگیز بوده است. رئیس دیوان محاسبات فروردین سال 99 گزارش داد در جریان توزیع ارز 4200 تومانی 4.8 میلیارد دلار از سوی دولت پرداخت شد ولی ما به ازای واردات کالا نداشت. رئیس دیوان محاسبات همچنین مجموع ارز توزیع شده به قیمت 4200 تومان را 31 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت قرار بود که حدود 12,000 میلیارد تومان بابت مابه تفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود ولی 10,500 میلیارد تومان آن هنوز واریز نشده است. مقام‌های دولت حسن روحانی گزارش دیوان محاسبات در این زمینه را خلاف واقع و 100% غلط اعلام کردند. بحث فساد هم به روال معمول با موضوع ارز 4200 تومانی گره خورده و منتقدان میگویند بسیاری از افراد با راندهای دولتی موفق به گرفتن ارز شدند و دادگاه‌های متعددی هم درباره سوء استفاده از این ارز تشکیل شده است. شهریور امسال عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت مخالف اختصاص ارز 4200 تومانی است و باید با حذف این نوع تخصیص ارز مقدمات تکنرخی شدن ارز در ایران فراهم شود. با این وجود دولت ایران به دلیل نگرانی از تأثیر شدید آزادسازی ارز بر قیمت‌ها و تورم گسترده حاضر به تصمیم گیری در این باره و حذف ارز 4200 تومانی نیست.
بیشتر گفتگوی داشتم با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس و درباره پیامدهای ارز 4200 تومانی در جامعه پرسیدم.
ارز 4200 تومانی که اساساً مبنای تعیین این رقم 4200 تومان برای ارز دولتی که فروردین سال 97 توسط تیم اقتصادی دولت تعیین شده، این مبنا مشخص نیست. یعنی همچنان ما بعد از 3 سال نمیدونیم چرا 4200 تومان، چرا 5000 تومان نه یا 3000 تومان نه. این اولین موضوعی هست که دولت همچنان نتونسته در مورد اون توضیحی ارائه بده. از سمت دیگه دستاورد این ارز صرفا این کانال برانتی دیگه‌ای بوده که باز شده برای خودی‌هایی که در حوزه تجارت خارجی فعال بودن یا اساساً کار صادرات و واردات انجام نمی‌دادن، ولی با باز شدن این کانال رانتی از اون استفاده کردن و دولت منابع ارزی رو با این قیمت ناچیز بهشون ارائه داده و گزارش هم مشخص می‌کنه که بخشی از این ارز اساساً باهاش کالای وارد نشده و حتی گزارش های رسمی 5 میلیارد دلار از این ارز رو معتقده که باش هیچ کالایی به ایران وارد نشده.
قبلا رئیس دیوان محاسبات اعلام کرده بود که قرار بوده حدود 12000 میلیارد تومان بابت مابه تفاوت قیمت همین ارز 4200 تومانی به حساب بانک‌ها واریز بشه، ولی 10 میلیارد و 500 میلیون تومان اون هنوز واریز نشده. دولت البته انکار کرده و گفته که این گزارش خلاف واقع بوده. به نظر شما چرا دولت این مابه تفاوت رو پرداخت نکرده بود؟
اساساً خب دولت که این ارز رو هزینه نکرده برای خودش، دولت این رو به افرادی داده که اون افراد این مابعه‌ها رو به دولت پس ندادن، و از طرف دیگه اتفاقی که افتاده اینه که قرار بوده با این ارز کالاهای اساسی و نهادهای دامی و نهادهای کشاورزی به ایران وارد بشه که باز این اتفاق هم به درستی نیفتاده. یعنی در حوزه کالاهای اساسی ما می‌بینیم حدود بیش از 100% افزایش قیمت رو طی یک سال بسیاری از این کالاها داشتن. در حوزه نهادهای دامی ما می‌بینیم که نهادهای دامی با افزایش بیش از 5 برابری روبرو شدن طی یک سال، و در مورد نهادهای کشاورزی هم ما کودها رو داریم که 400-700% افزایش قیمت رو تجربه کردن. در نتیجه دولت اساساً وقتی که کالایی وارد نشده یا وقتی که صادر کننده ای ارز رو به دولت نداده، دولت هم نتونسته این ما به تفاوت رو پرداخت بکنه.
چند نرخی شدن ارز و به ویژه ارز 4200 تومانی باعث سوء استفاده بیشتر از ارز شده به نظر شما؟
ببینید دقیقا همینطوره. یعنی ما اگر تا قبل از این ارز 4200 تومانی در اقتصاد ایران یک ارزی داشتیم که با نرخ صرافی‌های رسمی بانک مرکزی ارائه می‌شد، و بعد یک نرخی رو داشتیم که در بازار آزاد بود، یعنی تقریبا ما یه ارز دو نرخی رو داشتیم. از بعد از بهار 97 که ارز 4200 تومانی اومد، به دلیل اینکه یک سری بازیگران جدید در بازار ارز ایران خلق شدن، در این کانال رانتی مشغول فعالیت شدن، ما می‌بینیم یک ارز چندین نرخی داریم که یکی 4200 تومانیه، بعد ارز بازار آزاد رو داریم، ارز قیمت و کشورهای دیگر رو داریم. یعنی می‌بینیم دلار سلیمانیه داریم، دلار دبی داریم، دلار ترکیه داریم، و اینها همه اقتصاد ایران رو به شدت متلاطم کرده. و اتفاقا نکته‌ای که وجود داره این هستش که دولت الان تلاش داره بگه اثری که ارز 4200 تومانی روی کالاهای اساسی داشته به دلیل اینکه موفق اون سیاست عمل نکرده رو به حوزه توزیع بکشونه و بگه ایراد از حوزه توزیع کالا در ایران، در حالی که من مثال زدم در مورد نهادها هم همین وضعیت وجود داره و دولت منابع ارزی کشور رو به مافیاهایی داده که الان قدرت رویارویی با اونها رو نداره.
تحلیل روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس رو میشنیدید.
امسال به سلامتی قرار دست جمعی به گاو یعنی به سال گاو بریم. جناب گاو یه لحظه دارم صحبت میکنم. میدونم امسال کرونا و گرونی و خیلی چیزای دیگه رو اعصابتونه، ولی اینجوری با لب و لوچه آویزون میخواین وارد قرن جدید بشین؟
قرن جدید؟
بله، داریم از 1300 وارد 1400 میشیم دیگه. تو رادیو فردا برنامه نوروزی براتون تدارک دیدیم. باقلوا.
باقلوا؟
نه نه، اسمش از سبزی پلو با
ماهی.
ماهی گرونه، با تن ماهی.
نه اونم گرونه، با نیمرو.
نه هیچ کدوم بابا، اسم برنامه از سبزی پلو با فردا.
با چی؟
با فردا. اگه دوست دارین تو تهیه این سبزی پلو با فردا شما هم سهیم باشین، بهمون بگین اگه فقط یه چیزی رو بتونین از این قرن با خودتون ببرین به قرن بعدی، چی با خودتون میبرین؟
از 2 ساعت قبل سال تحویل
تا 1 ساعت بعد سال تحویل.
شنبه 30 اسفند از 11 صبح تا 2 بعد از ظهر مهمون سفره های هفت سین شماست. سبزی پلو با فردا.
انتقادات تازه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی موجب تشدید اختلافاتش با مجموعه دولت شده و رئیس دفتر حسن روحانی اظهارات آقای شمخانی را مشکل ساز دانسته. علی شمخانی شیوه گران شدن بنزین در سال گذشته را دارای مشکل خوانده و گفته در این باره انتقادات جدی وجود دارد. در این باره بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه تقصیراتی را متوجه دولت می‌داند. رئیس دفتر رئیس جمهور اما به او تذکر می‌دهد که مانند گذشته خودش را با رئیس شورای امنیت ملی که همان رئیس جمهور باشد هماهنگ کند. به این ترتیب اختلاف دیگری میان سران جمهوری اسلامی درگرفته که در گذشته سوابقی داشته است. علی شمخانی در گفتگویی که روز دوشنبه 18 اسفند در خبرگزاری ایسنا منتشر شد، از وجود انتقادات جدی درباره نحوه اجرای طرح گران شدن بنزین در آبان 98 گفت و تصریح کرد که به اعتقاد او در نحوه اعلام، اجرا و مدیریت طرح مشکلاتی وجود داشت. این اظهارات البته به این معنی نیست که علی شمخانی در اعتراضات آبان 98 حق را به مردم می‌دهد. او حتی ادعای کشته شدن تعداد زیادی در این اعتراض خونین را نوعی کشته سازی تلقی می‌کرد.
برای من مسلم شد که کشته سازی در حداقل تو این منطقه تو غرب تهران یک سناریو از پیش طراحی شده بود.
طرح گران کردن بنزین که علی شمخانی به آن اشاره کرده در هفته آخر آبان 98 اجرا و با اعتراض گسترده مردم و تصریع این اعتراضات به راهپیمایی در دهها شهر و شعار علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی همراه شد. با سرکوب گسترده ماموران امنیتی و انتظامی مواجه شد و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در جریان این اعتراض 1500 نفر کشته شدند. اما حالا روی انتقاد علی شمخانی به دولت حسن روحانی است. او که خود در انتخابات دوره 8 ریاست جمهوری از محمد خاتمی شکست خورد، معتقد است دولت‌ها در ایران ناکارآمد بودند و تنها در شرایطی موفق هستند که نفت بفروشند و کالا وارد کنند. شمخانی همچنین درباره دولت کنونی گفت برخی اعضای آن به جای تمرکز بر اجرای وظایفشان می‌خواهند با توییت نویسی برنامه‌هایشان را پیش ببرند. 4 روز بعد یعنی جمعه 22 اسفند محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی از علی شمخانی به دلیل انتقاد داتش انتقاد کرد. او با اشاره به مصاحبه اخیر علی شمخانی گفت در شرایط جنگ اقتصادی وقتی به تعبیر او نغمه هایی زده می شود، به جای اینکه فضا را آرام کند باعث بروز مشکلات خواهد شد. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی درباره اختلاف حسن روحانی و علی شمخانی درباره مسائل مختلف منتشر شده است. پیشتر حسین دهقان که اکنون مشاور نظامی علی خامنه‌ای است، با اشاره به اختلافات روحانی و شمخانی و پیشنهادی که او برای رفتن به شورای عالی امنیت ملی دریافت کرده، گفته بود آقای روحانی همواره دنبال این بوده که علی شمخانی را به تعبیر او جابجا کند، ولی او حسین دهقان مایل نبوده پست دبیری شورای عالی امنیت ملی را به جای شمخانی در اختیار بگیرد. علی شمخانی که از ابتدای دولت روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بوده، از جمله مخالفان اجرای برجام است.
ولی متاسفانه آمریکایی خلاف این عمل میکنند. حتما جمهوری اسلامی نقشه راهی داره که اجازه نخواهد داد یک طرفه منافع ایران نادیده گرفته بشه.
این صدای علی شمخانی بود در گفتگویی که یورو نیوز در سال 2017 با او انجام داد. در آذر ماه امسال و در جریان تصویب مصوبه هسته‌ای مجلس نیز تنش‌های لفظی بین دولت و شورای عالی امنیت ملی رخ داده بود. طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها روز 12 آذر در مجلس تصویب شد و در جریان تصویب این طرح رئیس و نمایندگان مجلس گفتند برای تدوین آن با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هماهنگ کرده‌اند.
در حقیقت
شاید امروز مجلس شورای اسلامی این تصمیمی که یک جاده یک طرفه بود رو پایان داد و البته که این فرصت در این طرح برای غربی ها فراهم هست.
حسن روحانی رئیس جمهور نیز مجلس را در این زمینه به هول شدن یا همان شتاب زدگی متهم کرد.
برادران عزیز، همه اونهایی که در کشور مشغول خدمتید، در مجلس، در قوه قضاییه، در نیروهای مسلح، هیچ عجله نکنیم برای اینکه مسئله رو میخوایم حل هول نشیم.
پس از این اظهارات محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور عبارت به صورت یواشکی را درباره احتمال اجازه گرفتن مجلس از دبیرخانه شورا مطرح کرد، ولی گفت مجلسی ها از حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و از خود شورا اجازه نگرفتند. با این اوصاف انتقادات اخیر شمخانی و هشدار واعظی به او تنش تازه‌ای در روابط بین دولت دوازدهم و شورای عالی امنیت ملی پدید آورده است. دو نهادی که یک رئیس دارند اما از انتقاد رسمی تا طعنه و کنایه نثار یکدیگر می‌کنند.
بیشتر در همین باره گفتگویی داشتم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، با هم می‌شنویم.
این آخرین مورد از اختلافاتی هست که دیگه مدتی از علنی شده، ولی اگر برگردیم نقطه عزیمتش در مصوبه مجلس در مورد برجام بودن بازگشت به برجام و در مورد تحت عنوان مصوبه اقدامات انقلابی بود که یک سری از محدودیت های فعالیت هسته‌ای رو کنار بگذارن، در اونجا ابتدا حسن روحانی و هم جواد ظریف مخالفت صریح کردند و گفتند که مجلس چنین حقی نداشته، اما همزمان دبیرخانه شورای امنیت ملی که به کنترل علی شمخانی هست بیانیه صادر کرد و گفت نه، در این خصوص در شورای امنیت ملی هماهنگی شده بوده. از اونجا بود که خب خیلی همین غیر منتظره بود، فضای سیاسی ایران تا حدی غافلگیر کرد. ما بعد از این شاهد این هستیم که بین آن چیزی که دولت روحانی میگه و آن چیزی که دبیرخانه شورای امنیت ملی بروز پیدا میکنه و به اصطلاح بیرونی میشه، تفاوت چشمگیری وجود داره. و حتی اخیراً علی شمخانی بر مبنای اخبار تایید نشده در تلاش بوده که کاندیداهایی که با سابقه نظامی قصد دارن در انتخابات ریاست جمهوری 1400 حضور پیدا بکنن و دعوت به جلسه‌ای برای هماهنگی کرده بوده، که خب اینو همه نشون میده که علی شمخانی برخلاف اون سهمگیری که در سال 92 و در اوایل دهه 90 داشت که به سمت حالا اعتدالی ها یا اون جریان موسوم به میانه رو و ترجیح نظر طلب در بودی که قدرت نزدیک شده بود، داره برمیگرده به گذشته خودش و در همون جریان حالا اصولگرا به خصوص بخش تندوی اصولگراها نیروهای موسوم به ولایت مدار و سپاهی ها داره فعالیت میکنه. بنابراین به نظر میرسه که شمخانی به گذشته خودش برگشته، ریشه ماجرا همینه.
دلیلش رو شما چه میبینید آقای افشاری؟ فکر میکنید چرا آقای شمخانی دوباره به ایده های گذشتش برگشته؟
فرد علی شمخانی هیچ وقت شخصیت نبوده که دارای ثبات رأی باشه و اساسا یکی از همین مشکلاتی که ایران در حوزه نظامی داشته اینه که افرادی مانند علی شمخانی که در گذشته هم از عناصر رده پایین در سپاه بودن، دیدگاه مشخصی نداشتن، به اصطلاح تابع این موجهای روزمره می شدن و اصطلاح رشد می کردن. علی شمخانی این گونه بوده، فرد خونسایی بوده و به شدت به لحاظ توانایی های ذهنی و سیاسی و قابلیت های مدیریتی هم در دوران جنگ در سطح پایینی بوده، ولی خب به دلیل همراهیش با محسن رضایی و جریان غالب بر سپاه رشد میکنه و اگر نگاه بکنیم از اون مقطع بعد با همین موجهای که در هر دوره به شدت مقطعی فراگیر شده او همراهی کرده و حتی در دوران جنبش سبز در اعتراضات انتخاباتی 80 قبل از انتخابات 80 علی شمخانی به نفع مهندس بیرحسین موسوی سهمگیری کرده بود. این تعارض ها در شخصیت این فرد هست و حال در آخرین به نظر میرسه که ارزیابیش و این موازه نوسانی که داره دوباره برگشته به سمت اصولگراها و از اینجا هستش که خب حال تصمیم گرفته که در مقابل دولت روحانی قرار بگیره و هیچ ابایی هم از این نداره که به صراحت بگه برجام اصلا اشتباه بوده.
علی شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی چقدر میتونه در برابر حسن روحانی بیسته و استقلال رأی داشته باشه؟ منظورم که چقدر میتونه با حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی خط کشی داشته باشه؟
باز این برمیگرده به ابهاماتی که در نحوه اداره و فعالیت شورای امنیت ملی هست، که از یک طرف رئیس جمهور اسمن رئیس این شورا و علاقایده باید نفر اصلی باشه، ولی ما شاهد نفوذ عملی بالای ولی فقیه و شخص آقای خامنه‌ای هستیم. معمولا دبیر شورای امنیت ملی هم اگرچه باید توسط رئیس جمهور معرفی بشه، ولی معمولا در دل مذاکره با آقای خامنه‌ای و کسب موافقت ایشون هستش که این فرد انتخاب میشه، و همین دوگانگی باعث میشه که به شکل بالقوه این امکان وجود داشته باشه که کسی که مسئول دبیرخانه شورای امنیت ملی بشه در از انتخاب خودش رو مرهون آقای خامنه‌ای بدونه و هر کجایی که ضرورت دید در مقابل رئیس دولت هم قرار بگیره. و این برمی‌گرده به همون ویژگی‌هایی که در به حال محصول دوگانگی در درون ساختار قدرت جمهوری اسلامی است. بنابراین از یه طرف رئیس جمهور انتظار داره که کسی که مسئول دبیرخانه است به عنوان زیرمجموعه قوه مجری همسو باشه، از طرف دیگه اون فرد چنین چیزی در خودش نمی‌بینه و توجه به امکاناتی هم که داره، یعنی دبیرخانه شورای امنیت ملی موازی رو می‌گیره، بیانیه‌هایی صادر می‌کنه، گزارش‌های منتشر می‌کنه که با دیدگاه رسمی دولت در تعارض. البته این قضیه مسوق و سابقه هم هست. سعید جلیلی با محمود احمدی نژاد در دور دوم ریاست جمهوریش بعد از اون ماجرای قهر 11 روزه هم باز کمابه چنین وضعیتی حاکم بود و موازی که در دبیرخانه شورای امنیت ملی می‌آمد بیرون با دیدگاه‌های احمدی نژاد تطابق نداشت.
اظهارات علی افشاری رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
محروم شدن ایران از میزبانی مسابقات انتخابی جام جهانی و لیگ قهرمانان آسیا از سوی AFC همچنان به عنوان مهمترین خبر ورزشی این کشور مورد نقد اهالی فوتبال است. دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در صفحه شخصیش در شبکه‌های اجتماعی جلسه ماه گذشته نماینده کشورهای عضو گروه سه انتخابی جام جهانی با نماینده AFC را فرمالیته خواند و نوشت این تصمیم، یعنی گرفتن میزبانی از ایران، از پیش تعیین شده بود. جواد نکونام، بازیکن و مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران هم در این مورد گفته:
فوتبال ایران امروز همه چی رو از دست داد. گرچه این برای امروز نیست، چندین سال ما از دست دادیم. وقتی ما این قدرت رو نداریم که توی AFC بتونیم نفرات و کارهایی که مد نظرمون از لحاظ قانونی بتونیم جلو ببریم، به این مشکلات می‌خوریم و نفراتی هم که اونجا حضور داشتن و دارن کار خاصی واسه فوتبال انجام نمیدن. متاسفانه ما فوتبالمون رو به سقوطه.
جواد نکونام همچنین در مورد دلیل میزبانی بحرین و هند از این رقابت ها میگوید:
اینکه ما بریم بحرین بازی کنیم مقابل تیم های دیگه، واقعا این باعث شکست فوتبالمونه. اینکه ما جا باشگاه آسیا رو هیچ تیمی نتونه میزبانی رو بگیره، اینا شکست فوتبالمونه و اصلا جای تعجب نیست. ما سال هاست ببینید، من بازی میکردم، بعد از اونم اومدم مربی تیم ملی شدم، اصلا میدیدم و لمس میکردم که چه اتفاقی داره واسه فوتبال میفته. وقتی هند میشه میزبان دیگه، ما باید واقعا دیگه باید تاسف بخوریم واسه فوتبالمون. ولی واقعیت همینه که اتفاق افتاده. واقعیت اینه که ما از همه لحاظ از این کشورها ضعیفتر و عقبتر هستیم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا دو روز پیش هم میزبانی تیم ملی ایران در رقابت‌های گروه سه انتخابی جام جهانی و هم میزبانی چهار نماینده ایران، پرسپولیس، استقلال، تراکتور و فولاد در لیگ قهرمانان را از ایران گرفت و به کشورهای بحرین، عربستان، هند و امارات داد. سمیرا زرگری، سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین زنان ایران، روز گذشته از سمت خود کناره‌گیری کرد. سمیرا زرگری که مدتی پیش به دلیل ممنوع الخروج شدن توسط همسرش موفق به حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان در ایتالیا نشده بود، دلیل کنارگیریش از تیم ملی را بد شدن جو اسکی در ایران و توهین و بی‌احترامی برخی از اهالی این رشته عنوان کرده. و روز شنبه در اثر ریزش بهمن در جاده کرج چالوس، اتوبوس حامل بازیکنان تیم فوتسال شهرداری نوشهر واژگون شد و علی ناصریان، بازیکن جوان این تیم، به دلیل ضربه مغزی درگذشت. در این حادثه همچنین 19 نفر زخمی شدند که حال 3 نفر از آنها وخیم گزارش شده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. دوشنبه هفته پیش روز جهانی زن بود، روزی که زنان جهان از نابرابری‌های جنسیتی می‌گویند، با هدف ساختن جهانی عاری از تبعیض و رعایت حقوق زنان به عنوان نیمی از جامعه. در ایران اما زنانی که از این حقوق می‌گویند کارشان به بازداشت و زندان می‌کشد. در این مجله از فعالان زن خواهیم گفت و از قوانین نابرابری که اعتراض به آنها مجازات در پی خواهد داشت. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. روز دوشنبه هفته گذشته مصادف بود با روز جهانی زن، روزی که از 44 سال پیش توسط سازمان ملل به عنوان مناسبتی شناخته شده که از حقوق زنان گفته شود. در شرایطی که ناظران و فعالان این عرصه میگویند حقوق زنان در ایران نادیده گرفته میشود. فعالانی که از قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان انتقاد می‌کنند و احکام اسلامی را برای عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم ناکارآمد و نابرابر می‌دانند. اما در ایران افرادی که از حقوق برابر می‌گویند بازداشت و زندانی می‌شوند و این محدود به سال‌های اخیر نیست، از دهه‌ها پیش تا کنون ادامه دارد. از فعالان و زنان پیشتازی که از همان روزهای نخست پس از انقلاب سال 57 به حجاب اجباری انتقاد کردند و با سرکوب و پاکسازی از ادارات دولتی مواجه شدند تا زنانی که بازداشت و زندان را به جان خریدند اما کمپین 1,000,000 امضا را راه اندازی کردند برای تغییر قوانین نابرابر، و زنانی که همین امروز در زندانند تنها به دلیل گفتن و نوشتن از حقوق زنان و اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز. افرادی همچون سباکرد افشاری، عالی مطلب‌زاده، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز. سوده رات، فعال حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی ساکن پاریس، در این باره می‌گوید:
اتفاقی که در سال‌های اخیر به خصوص افتاده این همگانی شدن مطالبات مربوط به برابری جنسیتی در ایران، آگاهی جامعه ایران به قدری بالا رفته که میتونن انتخاب کنن بین قوانین تبعیض‌آمیز یا قوانینی که میتونن ازش استفاده بکنن و جامعه برابرتری، نه کاملا برابر، بلکه یه ذره شاید بهتر بگم کمتر نابرابری داشته باشن، و این موجب شده که فشار بر فعالان حقوق زنان برابری خواهان بیشتر بشه، چون جمهوری اسلامی داره میبینه که سالها فعالیت اونها به نظر میرسه که داره نتیجه میده. مثال خیلی ساده بزنم، خیلی از افراد در ایران هستن که در مورد شروط ضمن عقد میدونن، بسیاری هستن که در مورد حق ورود زنان به ورزشگاه ها میدونن و همچنین در مورد حق خروج زنان از کشور بدون یا با اجازه همسرشون به عنوان کسی که حضانت اونا رو گویی در دست داره. آگاهی که بیشتر شده و به هر حال آگاهی رسانی هم گام اول و یکی از اهداف بزرگ جنبش زنان ایران بوده در شرایطی که خفقان بوده همیشه، اما الان به نظر میرسه که رژیم جمهوری اسلامی به نتیجه رسیده که باید این جامعه مدنی، این جنبش مدنی رو بلافاصله سرکوب بکنه تا پیشگیری کنه از درخواست مطالبه ها، پیشگیری کنه از اعتراض به خاطر به نتیجه نرسیدن قول هایی که دولت روحانی داده بود در بعد انتخابات.
هدا امید و نجمه واحدی دو تن دیگر از فعالان حقوق زنانند که به خاطر فعالیت‌های برابری خواهانه‌شان و آگاهی رسانی به زنان درباره حقوق خود بازداشت شدند و جمعاً محکوم به 15 سال زندان. احکامی که تایید شده و هر لحظه ممکن است اجرا شود، تنها به دلیل فعالیت‌های این افراد در حوزه حقوق زنان، فعالیت‌هایی که قوه قضایی آنها را زن محور و مغایر با ارزش‌های اسلامی دانست. سوده راد از فشارهای مضاعفی می‌گوید که زنان زندانی در ایران متحمل می‌شوند.
زندان ویژگی که داره اینه که حق آزادی یک فرد رو از او سلب میکنه و اون چیزی که در ایران اتفاق میفته فعالان مدنی حق آزادیشون سلب میشه، اما در چارچوب همون جامعه ما حتی وقتی که زندانهای مردان و زنان رو مقایسه میکنیم میبینیم که چطور در زندان زنان حتی دسترسی به مواد غذایی کمتره، دسترسی به وسایل بهداشتی حتی کمتره. همچنین باید یادآوری کنیم که در ایران در ساختار جمهوری اسلامی و فرهنگ تبعیضات جنسی و جنسیتی به خصوص آزار جنسی علیه زنان بیشتره، هرچند که مواردی بوده و بسیار هم بوده که مردان زندانی هم آزار جنسی داده شدن، حتی گفته شده که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن، اما این فشار بر زنان بیشتره. نه تنها در خود زندان این اتفاقا میفته، بلکه تهدیدهایی که میشه به خصوص تست بکارت که اصلا بالکل آزمایشی که از نظر علمی هم نمیتونه پاسخگو باشه، اما اینها همه جزو مواردی هستن که به طور خاص حقوق زنان زندانی به خاطر جنسیتشون به صورت مضاعف تضعیف میشه.
و زنان دیگری که طی سالهای اخیر به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود زندانی شدند و به حکم زن بودن متحمل فشارهای بیشتر، چه در دوران بازجویی چه در دوران تحمل حبس، در زندان‌هایی که حداقل امکانات زندگی را ندارد. افرادی که همین حالا در زندانند و بر اساس قوانین جهانی و حتی بنابر قوانین جمهوری اسلامی ایران نباید زندانی می شدند. افرادی همچون گلرخ ابراهیمی ایرایی، آتنا دائمی، سپیده قلیان و مریم اکبری منفرد که از 11 سال پیش تنها به دلیل دادخواهی خون خواهر و برادران اعدام شدهش زندانی است. مهتاب قربانی نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس از افزایش فشارهای امنیتی بر فعالان مدنی زن میگوید.
علاوه بر فشارهای جنسیتی که زنان در زندان باهاش مواجه هستند و در واقع ما به طور روتین در این 42 سال این رو داشتیم که زنها رو با جنسیتشون تحت فشار قرار میدن، با مادرانگیشون تحت فشار قرار میدن، با تهدید به تجاوز تحت فشار قرار میدن، الان با مسئله تازه‌ای مواجه شدیم که مسئله تبعید کردن زنان زندانی هستش به شهرهای مختلف. یعنی با این حجم از تبعیدی که ما داریم میبینیم به زندانهای شهرهای مختلف و متاسفانه زندانها در شهرهای کوچیک بندهای سیاسی ندارن، بدون اینکه من بخوام توهین بکنم به زندانی هایی که جرم های غیر از جرم سیاسی دارن، اما به هر حال اساسا باید زنان زندانی سیاسی یا مردان زندانی سیاسی در بند سیاسی نگهداری بشن. ولی ما میبینیم که در زندان های شهرهای کوچیک بند سیاسی وجود نداره، زنان رو تبعید میکنن به بندهای عمومی و با زندانی هایی که بعضن گاهی حتی خطرناک هستن، زنان سیاسی در همون بندها نگهداری میشن. از این جنبه این مسئله خیلی نگران کننده است، مثل مریم اکبری منفرد مثلا که الان تبعید شده به زندان سمنان، یا زینب جلالیان که مرتب در بین زندان ها در گردش هستش. جمهوری اسلامی با این کار هم داره یک فشار مضاعف رو بر روی زنان زندانی سیاسی وارد میکنه.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم در گزارشی که به شورای حقوق بشر ارائه کرد نوشت که حکومت ایران با زنان مانند شهروند درجه دو رفتار می کند. جاوید رحمان ضمن انتقاد از کودک همسری در ایران خواستار اصلاح و تغییر فوری قوانینی شد که آنها را تبعیض‌آمیز علیه زنان می داند. از جمله قوانینی در زمینه سن ازدواج و خشونت علیه زنان. مهتاب قربانی:
زنان ایرانی واقعا از دو جنبه خیلی مورد تبعیض واقع میشن. یکی همین قوانین حقوقی هست، قوانینی مثل سن ازدواج، قانون حمایت از خانواده، نداشتن حق طلاق، نداشتن حق حضانت فرزند، اینکه برای خارج شدن از کشور باید از شوهرشون اجازه بگیرن، حالا در هر مرتبه شغلی یا اجتماعی که باشن، به هر حال قوانین تبعیض‌آمیز خیلی زیاد هستش، اما از جنبه دوم از نظر فرهنگی هستش که زنهای ما باز مورد تبعیض قرار میگیرن و این به دلیل آموزش‌هایی هستش که جمهوری اسلامی در رسانه‌هاش و در مدارسش و در سیستم آموزش و پرورشش داره در مورد زن ستیزی واقعا آموزش ها رو اعمال میکنه. بنابراین من فکر میکنم علاوه بر قوانین حقوقی باید تلاش بکنیم که این فرهنگ رو هم تغییرش بدیم و البته این یک فکر معیوب هست، خاطر اینکه تا زمانی که رسانه های جمعی دست از حکومت هستش و آموزش پرورش دست از حکومت هستش، ما فعالان حقوق زنان عملا نمیتونیم کار زیادی انجام بدیم. در ارتباط با گزارش جاوید رحمان، این گزارش خیلی خوب و مفیده، اما بهتر هستش که سازمان های بین المللی واقعا فشار بیارن روی نهادهای دولتی در اتحادیه اروپا یا هر کشوری که میخواد با ایران مذاکره بکنه که پیش شرط های حقوق بشر رو که حقوق زنان هم زیر مجموعش هست لحاظ بکنن در مذاکرات با رژیم ایران.
نازنین زاغری یکی دیگر از زنانی است که 5 سال حبس را تجربه کرده و دوری از همسر و فرزند خردسالش را. نازنین زاغری شهروند دوتابعیتی ایرانی بریتانیایی فروردین سال 95 هنگام خروج از ایران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی به 5 سال زندان محکوم شد. اتهامی که او میگوید کاملا بی اساس است. زمانی که بازداشت شد فرزندش کمتر از 2 سال داشت و حالا گابریلا دختری 7 ساله است که به مدرسه می رود. در لندن 4000 کیلومتر دورتر از مادرش. حکم 5 سال زندان نازنین زاغری هفته پیش به پایان رسید، اما همچنان در ایران است و باید در رابطه با پرونده دیگرش به اتهام تبلیغ علیه نظام دادگاهی شود. در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران، همان دادگاهی که ابوالقاسم صلواتی قاضی آن سال 95 او را محکوم کرد. اما بجز نازنین زاغری، همکنون تعداد دیگری از شهروندان دو تابعیتی در ایران هم زندانی یا ممنوع الخروجند و منتظر حکم نهاییشان. افرادی که شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، آنان را گروگان جمهوری اسلامی می داند.
خانم زاغری مانند سایر زندانیان دو تابعیتی بیگناه در ایران زندان افتاده و در حقیقت گروگانه. تا زمانی که دولت ایران متوجه نشود که گروگانگیری چه عواقب سیاسی ناگواری براش خواهد داشت، دست از این کار بر نمی داره. اون چیزی که باعث چنین پرونده سازی پایی میشه و فقط ناظر به نازنین زاغری هم نیست، سایر متهمان سیاسی عقیدتی هم به همین درد مبتلا هستند. به انواع هیئت پرونده سازی میکنند و به استناد اینکه پرونده کیفری باز دارید ممنوع خروج میکنند، برای اینکه همیشه به اون نیتی که میخواهند برسند.
طی ماه‌های گذشته کمتر هفته‌ای بوده که خبری از بازداشت یا صدور و اجرای حکم زندان برای بهائیان منتشر نشده باشد. هفته پیش هم احکام زندان 2 بهائی زن ساکن تهران در دادگاه تجدید نظر تایید شد. صوفیا مبینی و نگین تدریسی هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند به اتهام اقدام علیه امنیت کشور. اتهامی که جامعه جهانی بهایی میگوید بی اساس است و تنها دلیلش باورها و فعالیت‌های مذهبی بهاییان. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو.
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر ما هم شاهد فشارهای مضاعفی بر بهائیان بودیم و هم در عین حال شاهد موج بی‌نهایت عظیمی از حمایت بهائیان از طرف گروه زیادی از دولت‌ها و حتی نخست وزیر سابق کانادا گرفته تا حقوقدان‌های برجسته، رهبران مسلمان در جهان، نواندیشان دینی ایرانی و حتی سازمانی در آفریقای جنوبی که فعالیت‌های زیادی در رابطه با آپارتاید اون کشور داشته، که همه رفتار دولت ایران با بهائیان رو محکوم کردن. و امروز دولت ایران باید به جامعه جهانی پاسخگو باشه، پاسخگوی ظلم آشکاری که در طول این سالها همواره به جامعه بهائی و ایران وارد داشته.
و چند خبر دیگر. یاسین قاسمی، نویسنده و مترجم، از 28 بهمن ماه در وضعیتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. سمکو معروفی فعال مدنی و عضو یک انجمن زیست محیطی در بوکان هفته پیش توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد و همزمان عبدالرحمن عبدی شهروند کرد اهل سرواباد هم در تهران. از علت بازداشت و وضعیت این افراد خبری در دست نیست. محسن و بهروز منوچهری دو برادر هنرمند که با نام هنری آریو و اهورا فعالیت می‌کنند هفته پیش توسط مأمورین امنیتی در منزل خود در شیراز بازداشت شدند. از این دو برادر با عنوان تنظیم کننده موزیک ویدئو جدید ساسی مانکن یاد می‌شود. ساسی مانکن خواننده ایرانی موزیک ویدئو جدید خود را در کنار الکسیس تگزاس ستاره فیلم‌های پورن اجرا کرده که انتشار آن انتقادهایی را به دنبال داشت. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.